بنده در این بوم و بر یک تن نبر. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سرانجام و همیشه. سپید و صخره و دریا زاینده رو در بند کارون. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن. نماز خون به خون این شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی ایران.
وطن یعنی همین جا، یعنی ایران. 23:05:30 به شکل زنده و مستقیم در شامگاه 24 فروردین ماه در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها. برنامه رواق تماشا رو خدمت شما تقدیم میکنیم، برنامه با محوریت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان. چه در این برنامه به شما تقدیم میشه موضوع گردشگری و تحقق جهش تولید هست. از ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم که همراه بودیم با مهمانانی مانند جناب آقای علی شادلو، مشاور حوزه ایجاد و سرمایه گذاری مقاصد گردشگری، و جناب آقای مهندس محسن قریب، مشاور سازمان ایرانگردی و جهانگردی. و خدمت شما عرض بکنم که هر دو این عزیزان از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند و مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، سرکار خانم سامه ابتهاج قرار است که اضافه بشه. بله، من عذرخواهی میکنم و امیدواریم که بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. خب جناب آقای شادلو و جناب آقای قریب، باز هم ازتون تشکر میکنم بابت همراهیتون و با جناب آقای شادلو بحث رو در حقیقت ادامه میدیم. خب آقای شادلو، خدمت شما عرض بکنم که ما هر آنچه که گفتنی بود رو در فصل نخست با نگاه کارشناسان شما بویژه خاصه با تمرکز بر همون دیدن نیمه پر لیوان، که نگاه بسیار بسیار درستی هست در برابر سیر اخبار شاید تلخ و غمباری که در حقیقت داریم میبینیم و تکرار میکنیم و میشنویم. بله بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که میخوام نکته ای رو با شما طرح و مطرح بکنم، و اون این که اگر امروز ما جناب آقای شادلو همین امروز به ما بگن که از فردا، خب کرونا دیگه در کشور ما تمام شده، گام هایی که باید برداریم برای رسیدن به همین مفهوم تحقق جهش تولید چه خواهد؟
جناب قرآنیز، من اولا این نکته ارز کنم که من شما ممکنه که بعضی ها فکر کنم که این که من نیمه پر لیوان رو نگاه میکنم یا با امید حرف میزنم واقعی باشه یا نباشه. من همین ایام فعلی در همین شرایط کرونا به سختی درگیر ایجاد یک مقصد نوین گردشگری هستم.
بله،
که برای اینکه بتونم این کار رو پیش ببرم حتی همه عوامل اجرایی و ساخت و ساز و همه رو در یک مکان قرنطینه کردم که فقط بین محل کار و محل سکونت مشترک، منظور از مشترک این که در حقیقت تحت اون شرایط قرنطینه تردد میکنن.
درسته.
برای اینکه کار متوقف نشه.
درود بر شما.
و این توصیه به همه آدم هاست که در حقیقت اپیدمی ها و پاندمی های ویروسی سابقه مشخص دارند. مرحله بعد از این در حقیقت فراز شیوع این ویروس و سرایتش، مرحله در حقیقت نوبت در حقیقت ایمنی همگانی در مقابل این ویروس میشه. این رو دانش در این حوزه اثبات کرده.
بله.
و همین الان هم رد پاش یواش یواش داره دیده میشه که در جاهایی که زمان بیشتری با این ویروس درگیر بودن نرخ ابتلا و نرخ کشندگیش به شدت پایین اومد.
درست.
لذا خیلی اینطور نیست که جهان به پایان رسید است و باید زانوی غم بغل گرفت. خیلی از مشکلات این چیزی. لذا من خواستم یه مثال شخصی بزنم که معلوم بشه اینا فقط حرفای قشنگی نیست که من بیام تو رسانه بزنم و رول امیدوار بودن رو بازی بکنم.
نه، اختیار دارید آقا.
نه، حالا و اینکه من بگم خدمت شما، من انقدر با مصاحبت شما لذت میبرم و خصوصا من خیلی کیف کردم از آخرین پاسخی که جناب قریب به سوال شما دادن. دیدم که ایشون کاملا دارن از جایگاه بخش خصوصی و یک مدیر با تجربه صحبت میکنن. من واقعا وقتی که این طنزی که دولت در مورد حمایت با این وام های با همین شرایطی که شما گفتید،
بله
من اول چیزی که به ذهنم رسید، حالا خیلی شادم بد باشه ولی منو ببخشن عنوان یک هموطن کارآفرین، داستان این که میگه خیر تا امیدی نیست، چرمرستان اولین چیزی بود که به ذهنم رسید. و واقعا درود میگم به جناب قریب که فرمودن از بین رفتن کانون های کسب و کار و بنگاه های اقتصادی و برگردوندن اینا به شرایط اول بسیار کار سختیه. لذا اگر قرار حمایتی بکنن نکنن کاری که برگشت به شرایط عادی رو ده برابر
سخت‌تر میکنه. بله،
کی ممکنه وام بگیره خودشو بدهکار کنه به عنوان صاحب یک کسب و کار، بده به نیرو انسانی که اینها در حقیقت شهروندان این کشور هستن و در زمانهای بحرانی که اتفاقا بودجه های آنچنانی و اون صندوق ارضی و امثال هم باید به داد این شرایط برسه، ما بیایم صاحبان بنگاه‌های کسب و کار رو بدهکار بکنیم، یه سودی از بذاریم روش بگیم، حالا ازتون پس میگیریم به شرط اینکه شما تغییری هم تو شرایط هزینه های اداری تو نمیدونم اینها ندید. لذا من خیلی کیف کردم از فرمایشات جناب غریب و شما که چنین صحبتی رو مطرح کردید. تو این لابلا هم یه تشکری بکنم بابت انتخاب موسیقی تو، من تا آخر موسیقی گوش کردم بعد ارتباط من قطع شد، دوباره اومدم روی
خط. عزیزید خب اجازه بدید که با روکر جناب آقای غریب رو هم بشنویم در همین راستا. همین پرسش رو از جناب آقای غریب هم دارن، همین امروز یا امشب به ما میگن که خب خدا رو شکر ما شاهد رخت بربستن این ویروس هستیم، اولین گام ما چه خواهد بود جناب غریب؟
ببینید به تب از زمانی که شورای عالی سلامت کشور اعلام عادی سازی فعالیت ها رو بکنه، به تب یک سیاست پلکانی شکل خواهد گرفته تا مجموعه تأسیسات گردشگری شامل آژانس های مسافرت،
بله،
سوت هواپیمایی، ایرلاین ها، مراکز اقامتی و هتل ها، مراکز پذیرایی، اینا به مرور بتونن خودشون رو بازیابی بکنن، پرسنلشون رو فراخوان بکنن و شرایط مجموعهشون رو آماده برای مسافر بکنن. از اون سمت مردم با هم این نیست که به محض اینکه شرایط عادی سازی فراهم بشه یه دفعه قول سفر بکنن، به آخر یک اضطراب و نگرانی.
بله جناب غریب، فکر کنم ارتباطمون با جناب آقای غریب قطع شد. حالا همکاران هم تلاش میکنن که در حقیقت این ارتباط رو برقرار بکنن. جناب شادلوی عزیز، من بسیار
من ارتباط رو وصل آموزم که دور آقای غریب بکشم.
خب در حقیقت همینه میخواستم عرض کنم که ما فصل پایانی فرماش شما رو هم داشته باشیم و با تمام شرمندگی بابت این همراهی قریب یک ساعت و 20 دقیقه در حقیقت یک خدافزی گرم رو هم از زبان شما خواهیم شنید.
همکاران شما بزرگوار فهمیدم یه مکالمه 20 دقیقه خواهد بود، خدا اصلا تفصیلاتشون بگذاره. واقعا
شما مهربانید و عزیز، این خبط رو بر من ببخشید که من گفتم با آقای شادلو.
من یه محاوره شبانه و شبرسینی هم هست گفتم که تنگی باشه.
عزیزید سپاسگزارم.
جناب خرمی گرامی،
هم بفهم
و گرامقد و دانشمند، من واقعا کیف میکنم از
عزیزید مهربانید،
خواهش میکنم. ببینید من اول یعنی در پاسخ به این سوال شما باید بگم ما تو شرایط عادی چه نکردیم؟
بله،
همون رو انجام بدیم. حالا نمیخواد یه راهکار ویژه‌ای برای پس از کرونا داشته باشیم، یعنی مثلا آیا سند استراتژیک داریم برای گردشگری؟ آیا معاونت گردشگری ما بخش کارشناس اداره‌ای به عنوان در حقیقت مقابله با بحران‌های این صنعت، نه حالا این بحران ویژه جهانی، همین بحران‌های عادی داره؟
بله بله.
لازم من عرض کنم خدمت شما، انقدر در صنعت گردشگری اون کار نکرده داریم که من میگم بعد از کرونا متوجه بشیم که در دنیا شل بگیریم صفر می‌خوریم خودش کافیه. همون نکرده ها رو انجام بدیم، کلی جلو افتادیم و کلی از کرونا درس گرفتیم.
درسته.
حالا اقدامات ویژه و خاص و این حرفا که بماند، تمام اینکه جامعه بشری حتی در ایران ما هوشمند هست و حتما رفتار سریع و به سزایی رو در بعد از کرونا پیش خواهد گرفت. من عرضم طولانی نکنم، ممنون از تماستون، ممنون از که اینقدر دغدغه من با شرایط ویژه به موضوع گردش.
سپاسگزارم.
ایران ما در مقابل آن چه که به عنوان سرمایه در حوزه گردشگری داره به دلایل مختلف مظلوم واقع شده. من مطمئنم کووید 19 روی کاهش نرخ تروریست و جنگ در پسا کرونا در ابعاد جهانی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
بله،
همین که جناب غریب فرمودن که شاید واقعا دولت دست تنگ توی همچین شرایط پیشنهاد میده، ما باید یه فکر اساسی برای تفکراتی که باعث این دست تنگی ها برای ما میشه بکنیم. من مطمئنم جامعه بشری همین نگاه رو خواهد کرد، چون حداقل اینه باید بفهمن که اون که فرمودن بنی آدم اعضای یکدیگرن و به درستی در سازمان ملل نقش بسته کاملا حرف اساسی است و اینطور نیست که اگر یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران دچار فروپاشی بشه، سمیت اون و مضرات اون منطقه و حتی بیشتر از اون جهان رو درگیر نکنه.
درسته.
این بیماری حداقل این درس رو برای جامعه جهانی داشت. من امیدوارم همه صاحبان قدرت این نگاه منطقی رو
انشالله
جهان بشری و جهان طبیعی و این مخلوق کم نظیر خدای باری تعالی داشته باشن و دست از بعضی از نابخردی ها و عناد ورزی ها و لجاجت ها بردارن. من فکر میکنم که جهان پس از کرونا جهان عیارمندتر و خردمندتری خواهد بود.
درود بر شما. درود بر
شما. بخیر باشه.
سپاسگزارم. با حفظ فاصله اجتماعی از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشارم. آرزوی توفیق دارم، تندرستی و سلامت. مالا باشید به مهر. سلامت باشید جناب شادلو، خدا نگهدار شما باشه. خب جناب آقای قریب، ارتباط در حقیقت قطع شد، ما فرمایش شما رو ادامه شو داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله، من بخش اول رو عرض کردم خدمت
فرمودید.
مجموعه صنعت گردشگری ما به تب به صورت پلکانی تا خودش رو پیدا بکنه و منابع انسانیش رو و تجهیزات خودش رو دوباره در کنار هم ارنج بکنه و سازماندهی بکنه، یک سیاست پلکانی رو خواهد داشت. متقابلا مردم عزیز کشور ما هم چه در قالب تورهای داخلی و چه در قالب تورهای خارجی که قصد عزیمت ایران رو دارن،
بله،
به تب با یک اضطراب اولیه و نگرانی همراه هستن که حتما مسافرین هم به صورت پلکانی سفرهای خودشون رو آغاز خواهند کرد تا خیالشون کاملا امن و راحت باشه که هیچ خطری در این سفر اونها رو تهدید نمی‌کنه و بیماری در کمینشون نیست. به طب این دوتا پارامتر، مجموعه تأسیسات و مجموعه تورها، در یک دوره زمانی که امیدواریم خیلی طولانی نباشه، در یک دوره چند ماهه، خودشون رو پیدا خواهند کرد و امیدوار هستیم که به ریل اصلی خودشین برگرده و مخاطره‌ای تهدید نکنه زمینه گردشگری دنیا رو. بالاخره ما از این به بعد این ویروس رو دیگه در کنار خودمون خواهیم داشت با توجه به نظریاتی که اعلام
کردن. بله، بله، بله.
ما بگیم سه ماه دیگه به طور کل این کرونا جمع میشه روی کره زمین، نه، این هم مثل سایر میکروب‌ها و بیماری‌ها و ویروس‌هایی که هست دیگه در کنار ما خواهد بود. باید هر گونه تدبیری که بتواند ایمنسازی نسبت به این داشته باشیم رو رعایت بکنیم، حالا چه در قالب واکسن های خاصی هست، چه در قالب بهداشت عمومی.
درسته.
و چه در شاید این بحث فاصله گذاری یک موضوعی باشه که باید دائمی و نه به این صورت حاد، ولی شاید به یک صورتی باید رعایت بشه. همه اینها رو باید ببینیم در آینده نزدیک چه تدابیری رو خواهیم داشت که بر اون اساس صنعت گردشگری هم انشاءالله بتواند به قوت و سوابق که داشت تا به حال در دنیا برسه. انشالله
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب مهندس قریب، مشاور سازمان ایرانگردی و جهانگردی، که با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. آرزوی توفیق دارم و سلامتی. مانا باشید به مهر. شبتون بخیر.
زنده باشید. شبتون بخیر. خدا حافظ.
خدا نگهدار. بسیار ممنونم که همراهی میکنید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رواق تماشا. بعد از خداحافظی با جناب آقای علی شادلو، مشاور حوزه ایجاد و سرمایه گذاری مقاصد گردشگری، مدرس دانشگاه، و جناب آقای مهندس محسن قری، مشاور سازمان ایران گردی و جهانگردی، دو مهمان عالی مقام دیگر از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب آقای دکتر سام یزدان‌پرست، کارشناس کسب و کار گردشگری و بازاریابی، دکترای مدیریت گردشگری، مدرس، مؤلف و مترجم، و سرکار خانم ابتهاش، کارشناس گردشگری وزارت کار. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام، شب بخیر، خدا قوت دارم و آرزوی تندرستی و شادکامی. خانم ابتهاش،
عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای خرمی و شنوندگان محترم، و عرض تبریک سال نو. امیدوارم که سالی پر از خیر و نور برای همه امیدوار باشه.
امید، سپاس از مهرتون. جناب دکتر یزدان پرست،
عرض ادب. آقای خرمی نازنی،
مهربانی،
من که قربان شما، من که لذت بردم از تمام صحبت‌های زیبای شما و خانم ابتهاج نازنین. عرض ادب میکنم خدمت ایشون و خدمت تمام شنوندگان عزیز. قسمت نبود ما این دفعه حضوری خدمت شما،
کم سعادتی ما بود.
خواهش میکنم، ما که لذت بردیم، در خدمت شما هستم آقای خودمی
عزیزید. با اجازتون جناب یزدان پرست، بنا به رسم همیشه معهود و سنت ما ایرانیان، با توجه به احترامی که برای بانوان ایرانی داریم، بحث رو با سرکار خانم ابتهاج آغاز میکنم. سرکار خانم ابتهاج، در گفتگوی نخستینی که با دو عزیز جوان آقایان شادلو و قریب داشتیم، سعی کردیم که ضمن رویکرد و نگاهی که بر مفهوم گردشگری در سایه شیوع ویروس کرونا در حوزه جهانی و با تمرکز بر کشورمون داشتیم، مهمترین مؤلفه های این حوزه رو از آسیب ها، چالش ها و البته نقاطی قوتی که یا حداقل امید بخشی که کرونا در سایه شیوع خودش برای مسئولان ما و دستاندرکاران عرصه گردشگری به ارمغان آورد به بحث بگذاریم، و با برای تحقق جهش تولید در حوزه گردشگری با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری برنامه رو هدایت میکنیم. از زاویه دید شما به عنوان یکی از کارشناسان گردشگری که خب ارتباط مستقیمی با وزارت کار در حقیقت دارید، اگر که امکان داره شما تبیین بفرمایید، به هر حال یکی از اصلی ترین اتفاقات در مسیر جهش تولید، حمایت از فعالان این عرصه در بخش خصوصی و خب در بخش دولتی است که کفه بخش خصوصی بسیار بسیار سنگین تر هستش، اگر که از فعالیت های وزارت کار، قوانین یا نحوه حمایتی این وزارت خونه اطلاعاتی دارید بفرمایید، اگر نه در نگاه کلان تبیین بفرمایید که چه نگاه حمایتگرانه ای باید از فعالان این حوزه باشه که تا ما بتونیم در اسرع وقت شاهد تحقق جهش تولید باشیم.
من اول از نگاه کلی این قضیه
رو کنم، هم بفهمم
اتفاقی که افتاده. احساس میکنم که بیشتر از هر چیزی حوزه گردشگری رو از دو وجه ما دچار آسیب میبینیم. یکی از حوزه ملال و خانه نشینی که الان ما به عنوان کسی که به عنوان گردشگر هستیم و شاید این یک شرطی شده که ما نتونیم به اون مقاصد گردشگری میبینیم.
بله.
و جاهایی که مقاصد گردشگری هستن و حوزه کسب و کارهایی که توی این پاندمی یا همه‌گیری کرونا باعث شده که دچار آسیب بشن. ما از اواخر سال 98 درگیر این قضیه هستیم و این قضیه کرونا به خیلی از مشاغل آسیب زده، ولی حالا در خیلی از مشاغل باعث رشد خیلی از مشاغل شده، ولی مشاغلی مثل مشاغل گردشگری رو نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا دچار آسیب
کامله. بله.
این قضیه باعث شده که حالا یه خورده توی بحث پیک اول یا اون تردد اولی که وجود داره ما بهار رو از دست بدیم به عنوان یکی از مهمترین پیک‌های گردشگری که هر سال میتونه برای مقاصد گردشگری ما درآمدزایی بالایی داشته باشه. و خیلی از کسب و کارهایی که من تو برنامه های قبلی هم که در خدمت بودم این قضیه رو گفتم این قضیه فقط بحث گردشگری رو دچار آسیب نمی کنه، گردشگری و صنایع وابسته که وجود داره
رو بشون. بله.
یعنی یک زنجیره ارزش خیلی کاملی رو دومینووار به زمین میزنه و این قضیه فکر میکنم باید یک الگوی مناسب حتما راجبش وجود داشته باشه تا بتونه این قضیه رو نجات بده. حالا در مورد نجات کسب و کارهای ایرانی به صورت کلی یا کسب و کارهای حوزه گردشگری به صورت خاص، یه سری کارهایی رو کشورهای دیگه به عنوان تجارب جهانی مثل کشور چین انجام دادن و خیلی از کشورها کاری که کردن پیشگیرانه راجع به این قضیه فعالیت انجام دادن و باعث شدن که زودتر از اینکه این قضیه شروع بیشتر بشه راجع به این قضیه کارهای خاصی انجام دادن. حالا کم و بیش این قضیه توی تاثیر گرفته و نشأت گرفته از فضایی که در کشور حاکمه. حالا کسی دیگه که دولت داره شاید شکل نگرفتن نهادهای خصوصی این قضیه را شاید یکم توی ایران بیشتر به خطر بندازه و مخاطره بیشتری داشته باشه. میشه به بعضی از این قضیه توی کل دولت اشاره کرد و کارهایی که حالا به وزارت کار انجام داده توی بحثای مالیاتی و توی بحثای انواع بیمه، حالا یه قسمتای توی وام این قضیه دیده میشه و اتفاقی که میفته توی بحث تسهیل قراردادها و توانمندسازی انجام داده که حالا توی بیمه های بیکاری فکر میکنم به وزارت کار توی این حوزه خیلی درگیر بوده و هم معاونت فرهنگی اجتماعی دنبال تمهیدات مناسبی راجع به مشاغلی که توی حوزه فرهنگی اجتماعی دچار آسیبی شدن هست و تدوین داره میکنه اون بسته حمایتی خودش رو، هم معاونت روابط کار و نگاه وزیر محترم کارم حمایت جدی از مشاغل حوزه گردشگری توی این حوزه هست که ما اینو توی کشورمون میبینیم. یه بحثی که راجع به جهش تولید شده، شاید مفهوم جهش تولید و ما مثل هر سالی که شعار سال قرائت میشه و گفته میشه بعد از یه مدت به دست فراموشی میسپریم، این که مفهوم جهش با حرکت کند یا حرکتی که حتی راجع به رونق اتفاق میفته خیلی متفاوت تره. جهش یعنی یک فکر جدی و یک گام خیلی جدی توی حوزه‌ای که از حالت عادی خارج بشه و بتونیم این قضیه رو درگیر کنیم با یه رشد کشوری.
درسته.
و یه رشد مستمر و مضاعف. فکر می‌کنم وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خیلی توی این حوزه آسیب‌پذیرتر از بقیه وزارت‌خونه‌ها باشه و کارش هم سخت‌تر بشه، چون داره یک ارزش رو، یک برنامه که شاید به صورت ناملموس و به صورت فرهنگی توی کشور وجود داشته و تا الان دید فراغتی و فرهنگی لازم شده رو تبدیل باید بکنه به یک بحث اقتصادی.
دقیقاً. خب به حال سگا خانم ابتاج، خدمت شما عرض بکنم که وقتی ما درباره یک وزارتخانه داریم صحبت میکنیم، عیار فعالیتش در چنین مواقعی است در که رخ خودش رو نشان میده و میتوانیم بسنجیم فعالیتی که با این پیشوند پرتمطراق وزارتخانه اون رو خطاب قرار میدیم. اگر که ما بخوایم بگیم خب سختی ها بر دوش بحث وزارتخانه هستش، پس دیگه کسانی که به شکل مستقیم دست اندر کار نم هستن رو باید چه خطاب بکنیم؟ و خدمت شما عرض کنم که خواهش من این است که در پرسش بعدی که با شما همراه هستم اگر منت بذارید بر من کمی بلندتر صحبت کنید ممنون خواهم شد. جناب یزدانپرست، شاید صحبت و بحثی که در این برنامه استواره در مواجهه با همراهی با شما همان شنیدن جانا سخن از زبان ما میگوییده. به عنوان کارشناس کسب و کار گردشگری و بازاریابی، یعنی این دو مفهوم بازاریابی و کسب و کار